دو بعد از ظهر جمعه 19 مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم و شما شنونده مجله نیمروزی ما، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در 60 مایلی بندر جده در عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دوبار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفت و آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده، اما نشت آن به دریا متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرده همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است سالم هستند. وبسایت‌های ردیابی کشتی ها نفتکش ثابتی را در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه که کانال سوئز بود نشان می دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین روز جمعه مدعی شد که در چند ماه گذشته برخی اقدامات به گفته او تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی ها در خصوص عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. آقای موسوی به نام این نفتکش ها اشاره نکرد، اما در ماه های گذشته دو نفتکش هلم و هپینس یک در دریای سرخ دچار مشکل شدند که دلیل آن فنی عنوان شده بود. آبی احمد نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 میلادی معرفی شد.
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
این جایزه به دلیل نقش او در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا به ویژه میان کشورش و اریتره به او تعلق گرفته است. آبی احمد 43 ساله از سال گذشته نخست وزیر اتیوپی است. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بود و نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. فرزندان کاووس سید امامی روز جمعه خبر دادند که مریم مومبینی مادرشان پس از نزدیک به 600 روز ممنوع الخروجی موفق به خروج از کشور و پیوستن به آنها در کانادا شده است. خانم مومبینی اسفند ماه سال 1396 در پی مرگ همسرش در زندان قصد خروج از کشور با دو پسرش را داشت که از سفر او جلوگیری شد. پس از این اقدام مقام‌های کانادا چندین بار خواستار پایان ممنوع الخروجی او شده بودند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه سال 1396 به همراه 8 فعال محیط زیست بازداشت و در 21 بهمن به خانواده او اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که خانواده او آن را نپذیرفته و خواستار تحقیقات شفاف درباره آن شدند. گابریل رادکلیف فرزند 5 ساله نازنین زاغری شامگاه پنج شنبه وارد بریتانیا شد. فرزند این تبعه ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است برای رفتن به مدرسه و زندگی با پدرش به بریتانیا آورده شد. در زمان بازداشت خانم زاغری در ایران گذرنامه فرزند او نیز ابتدا ضبط شده بود، اما پس از چندی بازگردانده شد. با این وجود گابریلا همچنان در ایران باقی ماند. پیشتر همسر نازنین زاغری از وضعیت روحی نامناسب همسرش خبر داده و گفته بود فرزندشان به همین دلیل با چند ماه تأخیر به بریتانیا آورده می شود. و یک مقام آمریکایی روز پنج شنبه به خبرگزاری‌ها گفت ترکیه در عملیات نظامی خود در شمال شرق سوریه هنوز از خط قرمز تعیین شده از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده عبور نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ترکیه خط قرمز آمریکا محسوب می‌شود گفت اقداماتی مانند پاکسازی قومی، آتش کور توپخانه‌ای و حملات هوایی علیه مناطق مسکونی و پرجمعیت نقض خط قرمز ایالات متحده هستند. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده با اشاره به گسترده نبودن حملات ترکیه افزود دلیل هشدارهای آمریکا نگرانی از بمباران‌های گسترده و کور از جانب آنکاراست. به دنبال تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، شماری از مقام‌های سیاسی در واشنگتن از جمله لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه از این تصمیم دونالد ترامپ انتقاد کردند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چه خواهیم شنید. حمله به نفتکش ایرانی در نزدیکی جده. نفتکش به ایران باز می‌گردد. جزئیات بیشتری را در همین زمینه خواهیم شنید. عملیات چشمه صلح در شمال سوریه ادامه دارد. جنگ هم همچنان قربانی می‌گیرد. نظر یک تحلیلگر را خواهیم شنید. و صلح نوبل امسال به نخست وزیر اتیوپی رسید. مردی که صلح را به شرق آفریقا آورد. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. تنکر ترکرز وبسایت رادیویی کشتی‌ها روز جمعه خبر داد که نفتکش سانحه دیده ایران در دریای سرخ در حال حاضر به سوی خلیج فارس باز می‌گردد. در همین حال خبرگزاری ایرنا هم می‌گوید که نشت نفت از این کشتی متوقف شده. در پی وقوع دو انفجار در یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از کارشناسان فنی احتمال اقدام تروریستی را مطرح کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است که این نفتکش از مکانی نزدیک به کریدور عبور این نفتکش از شرق دریای سرخ دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت هدف قرار گرفته. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا از طریق تلفن همراه ماست. آقای آریان، چه جزئیاتی در مورد خود این کشتی در اختیار داریم؟
این نفتکش یه نفتکشی است که به اصطلاح بهش میگن سوئز مکس، یعنی اونهایی که کشتی‌هایی که آبخور کمتر از 20 متر دارند و میتونند از کانال سوئز عبور بکنند. توناژ این کشتی حدود 160 هزار تنه، طولش حدود 278 متر و از قرار معلوم 1 میلیون بشکه نفت حمل میکرده. شرکت ملی نفتکش ایران که صاحب این نفتکش هست از این نوع کشتی ها و کشتی های بزرگتر رو در اختیار داده، در واقع یکی از بزرگترین شرکت های نفتکش دنیاست.
آقای آریان، آیا مشخص هستش که چه نهاد، سازمان، گروه تروریستی یا غیر تروریستی در این منطقه، یعنی کریدور عبوری نفتکش از شرق دریای سرخ، این امکان رو داره که بتونه حمله موشکی بکنه به یک نفتکش؟
امکانش هست. با توجه به سخنان عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه که در گزارشتونم لحاظ کردین، به نظر میرسه اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و از طرف شرق دریای سرخ و اونم در 60 مایلی یعنی حدود 100 و چند کیلومتری بندر جده به این کشتی حمله شده، این میتونه به وسیله هلیکوپترها صورت گرفته باشه یا هلیکوپتر با سلاح‌های موشک‌های هوا به دریا یا از طریق ناو یا ناوچه یا حتی ممکنه با کنترل پهپادهای ویژه انتحاری صورت گرفته باشه. به نظر میرسه با توجه به این مکانش که فاصله بسیار زیادی از یمن داره و نزدیک سواحل عربستان هست، بایستی به هر حال از طرف گروه‌های یا از طرف خود عربستان صورت بگیره، ولی ما دقیقاً نمی‌دونیم و باید بررسی بیشتری صورت بگیره.
سپاسگزارم از حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا که همراه ما بود. و اما از صبح چهارشنبه که عملیات ترکیه علیه مناطق تحت اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه با حملات هوایی و توپخانه آغاز شده، تا به امروز درگیری در این منطقه همچنان ادامه داره. ارتش ترکیه گفته که این عملیات طبق برنامه با موفقیت پیش میره. همکارم جمشید زند که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. جمشید، واکنش‌های بین‌المللی به حمله ترکیه به کردهای سوریه گویا همچنان ادامه داره. جدیدترین واکنش ها چه بوده؟
جدیدترین واکنش باید بگیم که شامگاه دیروز بود به وقت خاورمیانه که شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری داشت ولی نتونست بیانیه مشترکی صادر بکنه، چون که روسیه اساسا مخالف صدور بیانیه مشترک بود، به این دلیل که پوتین و آقای لاوروف وزیر خارجه هم بارها گفتن که مسکو خواهان گفتگو بین آنکارا و دمشق بر سر مسئله کردها و حتی گفتگوی مستقیم با کردها هستش. پنج کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، بریتانیا، بلژیک و لهستان پیشنهاد تشکیل جلسه را داده بودند که نتونستند به نظر واحدی برسند و 15 عضو شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کنند. این کشورها بیانیه مشترک صادر کردند، محکوم کردند اقدام ترکیه رو و گفتند که ترکیه باید خارج بشه. از طرف دیگه دیروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از تماس تلفنی با رئیس جمهور عراق گفت که مسکو و بغداد حاضر هستند که بین آنکارا و دمشق و کردها به نوعی میانجیگری بکنن، که هنوز آقای اردوغان و دولت ترکیه واکنش نشون نداده. در این حال فرانسه هم اعلام کرده که طرح تحریم ترکیه از طرف اتحادیه اروپا را آماده کرده که هر روز امروز یا فردا ممکنه ارائه بکنه به اتحادیه اروپا. در آمریکا هم حدود 30 نفر از نمایندگان کنگره طرح تحریم ترکیه را آماده کردند. دموکرات‌ها در کنگره، چه در مجلس نمایندگان چه در سنا، و عده‌ای از سناتورهای با نفوذ حزب جمهوری‌خواه با سیاست دونالد ترامپ برای خروج سربازهای آمریکایی از منطقه خاورمیانه به ویژه از شمال سوریه مخالف هستند، و اینکه دونالد ترامپ به نوعی حمایت آمریکا از کردهای سوریه رو متوقف کرده. به عنوان مثال سناتور لینزی گراهام که از حامیان ترامپ به شمار میاد گفته که حتی اگه آقای ترامپ نخواد به حمایت از ترک ها ادامه بده، کنگره آمریکا به حمایت از کردهای سوریه ادامه خواهد داد.
Erdogan is not our friend and Congress will push back. We're not giving Turkey a green light in Congress and we're not going to abandon the Kurds. If the president does so, we won't.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم که برای یک دیدار رسمی به استانبول رفته، امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با مفلوت چاوشولو وزیر خارجه ترکیه گفت که ناتو نگرانی های امنیتی ترکیه را درک میکنه و اینکه ترکیه بیش از همه هدف حملات تروریستی قرار گرفته، در حالی که دیروز ناتو عملیات نظامی ترکیه در سوریه را محکوم کرد و گفت که نیروهای ارتش ترکیه باید خارج بشن. در مقابل تمام این انتقادها و محکومیت‌هایی که از 48 ساعت گذشته ما شاهدش هستیم، آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شدیداً به کشورهای منطقه اروپا و آمریکا حمله کرده و گفته که آنکارا تا زمانی که به اهداف خودش برسه این عملیات رو ادامه خواهد داد. دیروز آقای اردوغان اتحادیه اروپا رو اینچنین تهدید کرد.
ای اروپا بیلی،
هی اتحادیه اروپا، به خود بیایید. دوباره میگویم اگر به این عملیات ما برچسب اشغال بزنید، خیلی ساده است. ما دروازه ها را باز میکنیم و 3.5 میلیون مهاجر و پناهنده را راهی اروپا میکنیم.
3.6 میلیون ملتجی سیزدره گندرید.
ایران، ببخشید، ایران هم اینم بگم که دیروزی بیانیه صادر کرد. وزارت خارجه خواهان توقف عملیات و خروج نیروهای ترکیه از شمال سوریه شد.
خب از مناطق جنگی چه خبرهایی داریم؟ در روی در میدان چه میگذره؟
در بر اساس گزارش‌هایی که تا حالا ما دریافت کردیم، در 48 ساعت گذشته که این عملیات شروع شده، 10 نفر از شبه نظامیان کرد، اونطوری که مقامات ارتش ترکیه اعلام میکنن، تا 350 نفر از شبه نظامیان کرد که بیشترشون از یگانهای مدافع خلق هستن که از نظر ترکیه گروهی تروریستی به شما میرن، کشته شدن و ده ها غیر نظامی و سربازان ترک هم کشته شدن در زد و خوردها، و بمبارانهای ترکیه همچنان ادامه داره. در داخل ترکیه هم پرتاب راکت و خمپاره از طرف کردها به شهرهای مرزی و روستاهای مرزی چند تا کشته و زخمی بر جای گذاشته. اینم باید اضافه بکنیم که ارتش ترکیه ادعا میکنه که 10 تا روستا رو دست کم در استان حسکه از دست کردها تصرف کرده و پیشرویش ادامه داره. این در حالی که شبه نظامیان آزاد سوریه که از طرف ترکیه هم حمایت میشن همسو با ارتش ترکیه بر علیه یگانهای مدافع خلق دارن می‌جنگن.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. اما برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا. آقای متین، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر موافق باشید از تلاش ناکام شورای امنیت شروع کنیم. چرا کشورهای عضو این شورا نتونستن به نتیجه مشخصی در مورد محکوم کردن حمله ترکیه به سوریه برسن؟ الو آقای متین، صدای من رو میشنوید شما؟ خب فکر میکنم که اختلالی پیش اومده در تماس تلفنی ما با کامران متین در بریتانیا. اما تا زمانی که همکاران هم بتونن مشکل رو برطرف بکنن، همراه میشیم با بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که اینجاست تا به ما بگه هنوز در شبکه‌های اجتماعی های خبری از فوتبال هست؟
بله، درود بر تو رویای عزیز و سلام بر شنوندگان عزیز. کل بخش شبکه‌های اجتماعی اینجا نیست، من یه نفر. خب رویای عزیز، امروز دو تا موضوع هستش که در شبکه‌های اجتماعی، در واقع بهتر بگم سه تا موضوع هستش که داغ‌تر شده. منتها من بخش بعدی هم خدمت شما خواهم رسید، در بخش‌های بعدی هم خواهم اومد. منتها در فرصتی که الان داریم به یکی از اینها میپردازم که مرتبط هم هست با گفتگویی که شما با همکار ما جمشید زند داشتید،
موضوع سوریه و حمله ترکیه. بسیار عالی.
دقیقاً اینطور که من دیدم بیشتر کاربران انتقاد کردن از حرکت ترکیه و حمله به قسمت‌های کردنشین، بخشی از قسمت‌های کردنشین سوریه. سام نوشته از به ندرت در توییتر از فالوورها و فالوورهاشون طلب یاری کمپینی میکنه، اما امروز به نظر این کاربر مهمترین کاری که میتونیم برای جلوگیری از سرکوب کردها و پشتیبانی از اونها انجام بدیم، به نوشته او ضربه اقتصادی زدن به ترکیه است و فشار به دولت اردوغان. همراه شوید، هشتگ تحریم ترکیه. شماری از کاربران این هشتگ رو دارن تلاش میکنن که در توییتر داغ کنن. شهرام نوشته یک ویدیویی رو منتشر کرده رویا از رقص گروهی از کردها که میگه در سوریه گرفته شده. نوشته که به این رقص و هماهنگی خوب نگاه کنید، اینجا کوبانی است، کوبانی شهری که ماها در برابر داعش مقاومت و سرانجام این گروه مخوف ضد انسانی را از میان برداشت. دیروز این شهر مورد حمله ارتش ترکیه قرار گرفت، ولی آنها همچنان می‌رقصند. زنان و مردان دست در دست هم در خیابان این شهر می‌رقصند. مازیار نوشته آنچه به نوشته او ارتش متجاوز ترکیه در سوریه انجام می‌دهد نامی جز جنایت ندارد. این جنایت تنها علیه کردها نیست، جنایت علیه بشریت است. صفحه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در توییتر به فارسی توییت کرده نقل قولی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو توییت کرده. نوشته که اسرائیل تجاوز نظامی ترکیه به مناطق کردنشین در سوریه را به شدت محکوم میکنه و از خطر قتل عام کردها به دست ترکیه و همدستانش اخطار میده. اسرائیل از هیچ تلاشی برای ارائه کمک های انسان دوستانه به مردم دریر کرد دریغ نخواهد کرد. ماه ایزدیار اگر درست بخونم نوشته همزمان با حمله ارتش ترکیه و کسانی که این کار بر مزدوران ترکیه توصیف کرده به شمال سوریه، زنان داعش در اردوگاه هول در حال ایجاد ناامنی و آتش زدن چادرها و حمله به نیروهای امنیتی جهت فرار از اردوگاه هستند. ویدیویی هم منتشر کرده این کاربر که میگه مربوط به همین رخداد هست. و علی رضایی هم نوشته فارغ از تعلقم به هر نژاد و قومیتی، تجاوز ارتش ترکیه به مناطق کردنشین سوریه را آغاز یک نسل کشی غیر انسانی می دانم و آن را به شدت محکوم می کنم. اردوغان همچنان می خواهد به نام دین جنگ افروزی کند. این تهاجم ندفاع مشروع است و اخلاقی و ملی.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری که ما را در جریان نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد نبرد بین ترکیه و کردهای سوریه قرار داد. اما در همین فاصله مشکل برقراری ارتباط ما با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، برطرف شد. آقای متین، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر موافق باشید از تلاش ناکام شورای امنیت آغاز کنیم. چرا کشورهای عضو این شورا نتونستند دیروز به نتیجه مشخص دست پیدا کنند؟
بله، ظاهرا اختلاف بر سر به اصطلاح عبارات مشخصی که در رابطه با این عملیات ترکیه باید استفاده می شد وجود داشت. طرح پیشنویس اولیه این قطعنامه ظاهرا از سوی کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان تدوین شده بود که در اون این حمله محکوم شده بود، یعنی از عبارت محکوم استفاده کرده بودند و خواستار به اصطلاح خاتمه این عملیات شده بودند. ولی گویا روسیه و آمریکا با این عبارت مخالفت کردند و نهایتاً در واقع نتونستن قطعنامه را تصویب بکنن.
خب اما آقای ترامپ گویا پادرمیانی کرده و گفته که حاضر هستش که میانجیگری کنه. چطور اون در واقع اون قطعنامه رو وتو میکنن و اینجا آقای ترامپ حاضره که میانجیگر بشه؟
بله، ظاهرا اون یعنی آمریکا و روسیه میخواستن که از یک عبارت نسبتاً بی‌طرفانه تر در اون قطعنامه استفاده بشه و صرفاً به اصطلاح آسیب و صدمه به جان غیر نظامیان اشاره بشه، ولی از محکومیت صریح عمل ترکیه اجتناب بشه. و خب این استفاده از این عبارت محکومیت در قطعنامه سازمان ملل بار حقوقی سنگینی داره که ظاهرا آمریکا و روسیه نخواستن این انجام بگیره. ولی اینکه چرا آقای ترامپ الان میگه ما حاضر میانجیگری بکنیم، واقعیت این است که از زمان اتخاذ این تصمیم آقای ترامپ که بدون ظاهرا مشاوره با هیچ کدوم از فرماندهان و مشاورین عالی خودش گرفت، فشار بسیار سنگینی از داخل خود کنگره و سنای آمریکا و بخش‌های مختلف سیستم سیاسی آمریکا بر آقای ترامپ وارد اومده و در این مدت مدام آقای ترامپ از مواضع متفاوتی در واقع صحبت کردن. آخرینش گویا گفتن که ما یا باید 10,000 نفر نیرو ارتش بفرستیم که خب ظاهرا نمیخوان این کارو بکنن، و یا اینکه تحریم اقتصادی اعمال بکنیم و یا اینکه میانجیگری بکنیم و ترجیح من میانجیگری هست. ولی واقعیت این است که میانجیگری داشت رخ میداد، یعنی این مکانیسم امنیتی که از ماه آگوست شروع شده بود در واقع با میانجیگری آمریکا و گفتگوی غیر مستقیم نیروهای کرد و دولت ترکیه انجام گرفته بود و عملا با خروج نیروهای آمریکایی از اون منطقه مشخص مرزی در واقع این مکانیسم امنیتی کارش به پایانی از بین رفت و دولت ترکیه رسما وارد عمل شد.
آقای متین، هم فرانسه داره تلاش میکنه برای اینکه تحریم هایی رو علیه ترکیه مطرح بکنه و به تصویب اتحادیه اروپا برسونه و از اون طرف نماینده های جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم دارن طرح مشابهی رو برای تحریم علیه آنکارا مطرح میکنن. چقدر ممکن هست که فشارهایی شبیه تحریم بتونه ترکیه رو در تصمیمی که داره آرامتر بکنه و بحران رو فرو بنشانه؟
متن پیشنویس این طرح تحریمایی که من دیدم در آمریکا تدوین شده از سوی نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه و دموکرات، تحریم‌های بسیار واقعا سختی رو شامل میشن و اگر تصویب بشه و اعمال بشه به نظر من حتما تاثیر خواهد داشت. به همین دلیل هم هست که فکر میکنم دولت ترکیه و آقای اردوغان به طور مشخص میخوان که در این فاصله الان تا اون دیدار پیشبینی شده 3 نوامبر با آقای ترامپ در آمریکا تا حدی که ممکنه اراضی کردستان سوریه رو در واقع اشغال بکنن و از موضع قدرت وارد اون مذاکره بشن و از اون وضعیت استفاده بکنن در این که در واقع نگذارن اون تحریم ها اعمال بشه. در مورد کشورهای اروپایی، بله، فرانسه به طور سنتی پشتیبان کردها بوده به لحاظ دیپلماتیک و اون عملیات خونبار داعش در پاریس و در نیس و جاهای دیگه همشون ظاهرا از رقه به اصطلاح طرح‌ریزی شده بود و به این دلیل دولت فرانسه به نوعی خودش رو مدیون نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها میدونه. ولی واقعیت اینه که به لحاظ صرف نظامی و لوجستیک فقط آمریکا هست که امکانات کافی رو در اختیار داره در منطقه که مثلا بتونن به نوعی وارد عمل بشن، مثلا با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع که در حال حاضر یکی از درخواست‌های اصلی کردها است. یعنی اونا میگن که خب حالا که شما نیروهای آمریکایی رفتن و جلوی ترکیه رو راه ترکیه رو باز گذاشتن برای این حمله، لااقل از استفاده از نیروی هوایی ارتش ترکیه جلوگیری بکنید که ما بتونیم به اصطلاح از خودمون دفاع بکنیم. به هر حال باید دید که در روزهای آینده وضعیت داخلی آمریکا و نیز تحرکات دولت‌های اروپایی به کجا خواهد انجامید.
سپاسگزارم از کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا. اما کمیته نوبل صلح در اسلوی نروژ روز جمعه نام آبی احمد علی نخست وزیر اتیوپی رو به عنوان برنده نوبل صلح سال 2019 اعلام کرد. کمیته انتخاب برنده نوبل صلح در بیانیه خودش دلیل انتخاب آقای علی رو چنین اعلام کرد: به خاطر تلاش‌های او برای دستیابی به صلح و همکاری بین‌المللی، به ویژه ابتکار او برای حل مناقشات مرزی با اریتره. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آلمان همراه ماست. آقای حسینی فر، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. برای ما میگید که چرا آبی احمد علی انتخاب نهایی کمیته نوبل صلح شد؟
خب آقای احمد آبی اصطلاح یک مناقشه ای رو در سطح بین‌المللی و خصوص در سطح آفریقا پایان داد که تقریبا میشه گفت کهنه بود. میدونیم که از سال 1900 اریتره چیزی در ورد جنگ 30 ساله ای داشت با اتیوپی تا بالاخره سال 1993 بعد از سقوط اون حکومت سوسیالیستیش اریتره هم استقلال رسید، ولی بین دو کشور همچنان اصطلاح دعوای ارضی بود. سال 1982 دو کشور درگیر با 8000 کشته، 2000 با به خصوص وساطت الجزایر یک به اصطلاح توافقنامه به دست رسید، ولی هیچ کدوم از طرفین حاضر نشدن به پذیرنش. الان آقای احمد آبی احمد اومده و به نوعی به این توافق استناد کرده و از امیدین کردن از فروردین سال گذشته به قدرت رسیده در چارچوب اون حزب حاکم، نه از طریق انتخابات ولی نماینده قوم اکثریت در اتیوپی که تا حالا به اصطلاح زیر سلطه یک قوم اقلیت بوده در درون اون حزبشون، و این هم باز یک گشایشی بوده در چارچوب اون ساختار قومی درون اتیوپی. اولین کارایی هم که کرده آقای آبی احمد همین مسئله جریان انداختن صلح با اتیوپی با اریتره بوده، هم به لحاظ اینی که به هر صورت یه مناقشه بزرگ تو آفریقا رو پایان بده، مسئله اقتصادی و اینها هم پس پشتش. میدونید که اتیوپی بعد از استقلال اریتره به هر صورت دسترسی به دریای آزاد نداشته و بیشتر به جیبوتی متکی بوده، به خاطر اینکه متنوع بکنه راههای ارتباطش با دریا هم خب در این تصمیم آقای آبی احمد نقش داشته. ولی سر به نظر از جنگبان اریتره و صلحی که به جریان انداخته، خود موازش در عرصه داخلی هم به هر صورت طوری بوده که ازش به عنوان اوبامای آفریقا یاد میکنن. میدونیم که زندانیان سیاسی رو بعد از سالها حکومت به اصطلاح استبدادی آقای زناوی آزاد کرد، اون زندان معروف به اصطلاح ماکلاویو که مثل زندان قصر ما یا زندان به اصطلاح اوین ایران هستش، اون رو بست فوری. اولین کاری که کرد شاید جالب بود این که اصلا انسداد از اینترنت برداشت، سانسور از اینترنت برداشت و اتیوپی برای اولین بار تونست به طور آزاد با مثلا شبکه جهانی ارتباط کامل برقرار بکنه. با همه این احوال الان مشکلاتی داره اتیوپی که برخی از این دستاوردها میتونه در خطر بیفته. تصمیمی بوده که میشه گفت که این که چقدر این تصمیم درست بوده برمیگرده به روندهایی که ظرف ماهای آینده به خصوص انتخاباتی که سال 2020 قرار مشروعیت آقای آبی احمد را از طریق صندوق‌های رأی هم تضمین بکنه نشون خواهد داد.
خیلی کوتاه آقای حسینی فرد، اگر بگید برای ما بگید که چه تفاوت جهانی وجود داره بین آنگلا مرکل، گرتا تونبرگ و کنشگران حقوق بشر در هنگ کنگ که همه اینها در کنار آقای آبی احمد جزء کاندیداهای صلح نوبل بودند. چه برتری داره نخست وزیر اتیوپی بر بقیه کاندیداها؟
میشه گفت که یه مقداری در چارچوب مسائل منطقه‌ای صلحی که در آفریقا میتونه برقرار بشه، این مناقشات قومی و اینی که همونطور که گفته شد بعد از سالیان سال، بعد از دهه ها به یک بحران و یک مناقشه اصطلاح دیرین در این منطقه پایان داده، بگذاریم که همچنان چشمندازش مقدار مبهمه با توجه به درگیری های قومی در درون اتیوپی که بخش از اقوام میگه که این کشور 100 تا 110 میلیون جمعیت داره و 80 مثلا هزار قوم و دسته های قومی در زندگی میکنن، اینها مدعی قدرتند، همین ها میتونن الان که آزاد شدن بیش از پیش اخلال بکنن در این روند صلح. مجموعا شاید یک پیامی برای اون مناطقی مثل خاورمیانه، مثل آفریقا که از طریق یک سری همچین گشایشایی میتونن مناقشاتشون رو حل بکنن، وگرنه همونطور که شما اشاره کردید نامزدهای اصلا معتبر دیگه ای هم وجود داشتن.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل که از آلمان همراه ما بود. با پایان گفتگو با آقای حسینی فرد به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.